ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، من پرشه قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. چین در یک رژه نظامی بزرگ تسلیحات خود را به نمایش گذاشت. دبیر شورای امنیت ملی ایران آمریکا را متهم کرد که حاضر به آمدن پای میز مذاکره نیست. کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی لغو شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت‌افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، که رهبران ده‌ها کشور از جمله روسیه و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود گفت که جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست. او افزود چین توقف ناپذیر است. به گفته مقامات نظامی چین، بخش عمده‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات در این رژه برای اولین بار به نمایش گذاشته شدند. در مراسم این رژه نظامی بزرگ که روز چهارشنبه در میدان تیانانمن پکن برگزار شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کنار شی جین پینگ رئیس جمهور چین حضور داشتند. این رویداد که با دقت برنامه ریزی شده بود، واکنش تند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در پی داشت که این سه رهبر را به توطئه علیه ایالات متحده متهم کرد. او در شبکه اجتماعی خود نوشت: گرمترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون برسانید، در حالی که شما علیه ایالات متحده آمریکا توطئه می کنید. این رویداد به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد. کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی علیه ایالات متحده توطئه نمی کند. این اظهار نظر کرملین پس از اون منتشر شد که ترامپ روز سه‌شنبه گفت که از پوتین بسیار ناامید شده و در پستی در شبکه‌های اجتماعی خود اظهار داشت که شی، پوتین و کیم علیه ایالات متحده توطئه می کنند. یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات ترامپ توسط تلویزیون دولتی روسیه گفت که ترامپ ممکن است طعنه‌آمیز صحبت کرده باشد. اوشاکوف گفت: می‌خواهم بگویم که هیچ کس توطئه نکرده، هیچ کس نقشه نکشیده و هیچ توطئه‌ای در کار نیست. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره میزند ولی پای میز مذاکره نمیآید. آقای لاریجانی با تاکید بر این ادعا که ایالات متحده به غلط میگوید جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره عاقلانه است. مقامات جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور بارها گفتند که حاضر به مذاکره با آمریکا هستند، اما آمریکا باید تضمین دهد که هنگام مذاکرات به ایران حمله نخواهد شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم دوم شهریور با رد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا مسائل دو کشور را حل نشدنی خوانده بود. تهران و واشنگتن تا پیش از حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه 5 دور مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کردند. اسرائیل پیش از دور ششم این مذاکرات به ایران حمله کرد. کنسرت همایون شجریان که قرار بود روز جمعه در میدان آزادی برگزار شود، لغو شد. آقای شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشته که در دو روز گذشته وسایل آنها اجازه ورود به میدان آزادی را نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. به گفته او، جلسات و بررسی هایی که در چند روز گذشته انجام شده باید قبل از موافقت با درخواست برگزاری کنسرت در دو ماه گذشته انجام می شد. خبر موافقت با اجرای این کنسرت در میدان آزادی با واکنش تندروهای اصولگرا روبرو شد و برخی هم آن را کمک به تبلیغات جمهوری اسلامی توصیف کردند. همایون شجریان از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود که قصد دارد کنسرت مجانی برای مردم اجرا کند، ولی تا چند روز پیش مجوز آن صادر نشده بود و تنها دو روز مانده به برگزاری این کنسرت آقای شجریان لغو آن را تایید کرد. اما 8 ماه پس از سقوط بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه نشانه های بازگشت تدریجی ثبات به بخشایی از این کشور آشکار شده. در همین حال آژانس پناهندگان سازمان ملل گزارش داده که صدها هزار پناهنده سوری از کشورهای همسایه راه بازگشت به خانه های خود را در پیش گرفتن. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی بشنویم.
تقریبا 8 ماه از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه می گذرد. سقوط حکومت او پایانی بود بر جنگ برای بخش‌های بزرگی از سوریه که اکنون توسط دولت موقت مرکزی اداره می‌شوند. بخش‌هایی که 14 سال درگیر جنگ بودند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید از زمان سقوط حکومت بشار اسد در آذر ماه پارسال حدود 850 هزار پناهنده سوری از کشورهای همسایه به خانه‌هایشان بازگشتند و این رقم می‌تواند در هفته‌های آینده به 1 میلیون نفر برسد. کلیتی کلمنت، معاون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، روز دوشنبه در دمشق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت حدود 1,700,000 نفری که در جریان درگیری‌های 14 ساله در داخل کشور آواره شده بودند هم اکنون به خانه‌های خود بازگشتند. جنگ داخلی سوریه که مارس 2011 میلادی آغاز شد، نزدیک به 500,000 تلفات بر جای گذاشت و نیمی از جمعیت 23 میلیونی پیش از جنگ این کشور را آواره کرده است. بیش از 5 میلیون سوری به عنوان پناهنده از کشور گریختند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه رفتند. معاون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید با این حال عده‌ای از پناهجویان هم تعلل می‌کنند و منتظرند ببینند اوضاع چگونه پیش می‌رود. علی سلیمان یکی از این افراد است. او در جریان جنگ داخلی سوریه به لبنان مهاجرت کرد اما هنوز برای بازگشت تصمیم نگرفته است.
هیچ کی از بازگشت به کشورش بدش نمیاد، اما اوضاع اونجا چندان با ثبات نیست، نه از نظر معیشت، نه امنیت و نه چیزهای دیگه. اینجا هم اوضاع خوب نیست، اما چه کاری از دست ما برمیاد؟ ما 10 ساله که اینجا زندگی میکنیم و برای به دست آوردن حداقلای زندگی از جمله خوراک و نوشیدنی تلاش کردیم. بچه ها اینجا به دنیا اومدن و توی مدارس مشغول تحصیلن. توی سوریه مدرسه‌ای وجود نداره. اگه مدرسه بود و اگه میتونستیم خوراک و نوشیدنی فراهم کنیم حتما باز میگشتیم.
لبنان دارای بیشترین تعداد پناهندگان به نسبت جمعیت خود است و در چند روز گذشته هزاران سوری از مرز این کشور به خانه های خود بازگشتند.
از مهران کریمی میشنیدید و ادامه خبرها. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه متواری بودن شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت را تایید کرده و از صدور حکم جلب او خبر داده است. آقای جهانگیر در کنفرانس خبری خود در روز چهارشنبه گفت که در جریان جنگ 12 روزه به تعدادی از زندانیان از جمله شبنم نعمت‌زاده مرخصی داده شد. به گفته او خانم نعمت‌زاده پس از پایان مرخصی 6 روزه به زندان باز نگشت و به این دلیل حکم جلب، ممنوع الخروجی و ضبط وثیقه او صادر شده است. شبنم نعمت‌زاده یکی از دختران محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است که در سال 1398 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو به 20 سال زندان محکوم شد. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که در آن داماد، همسر و دختران محمد رضا نعمت‌زاده از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل بودند، یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در صنعت داروسازی ایران است. عناوین چند خبر مهم امروز. آمریکایی شبکه کشتیرانی عراقی و ایرانی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحریم کرد. رئیس کل گمرک ایران کاهش میزان صادرات و واردات در سال جاری را تایید کرد. اسرائیل میگوید یک موشک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.